یک گزارش عمل کرد داشته باشید برای مردم. ما محضر شما هستیم، صحبتهای شما رو میشنویم.
بله، همونجوری که اشاره کردید یکی از وظایف جمعیت‌های هلال احمر کل کشور این ایام نوروز هست که آماده باش هستن تا اینکه سفرهای نوروزی به خوبی و با آرامش برقرار بشه. بالاخره ما هم در مجموعه جمعیت هلال احمر هم دعاگوی همه عزیزان هستیم از کنار مسجد نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم از ماه‌های گذشته تدابیری رو در ستاد استانداری قم و جمعیت هلال احمر اندیشیدیم که میزبانی خوبی رو از میهمانان عزیزمون داشته باشیم.
بله، الان وضعیت جمعیتی که در واقع مهمان شما هستن چگونه است؟ من زیرنویس برخی از در واقع شبکه‌های خبری رو دیدم که نوشته دیگه جمعیت سرشار و مملو و دیگه جا نیست، یعنی انقدر مردم اقدام به سفر کردن. وضعیت قم چگونه است؟
خب ستاد اسکان و ستاد امدادرسانی جمعیت هلال احمر و همین چیزی که خدمتتون عرض کردم از ماه‌های قبل کارهای ستاد زائرین رو انجام دادن و بحث اسکان اضطراری و اسکان زائرین رو در محل‌های مختلف کارش رو آماده کردن. مساجد، مدارس، تکایا و حسینی‌ها، پارک‌ها همه آماده هستن از میزبانی میهمانان عزیزمون. ما هم در مجموعه جمعیت هلال احمر استان و قم نسبت به ایجاد 11 پایگاه ثابت و نجات و سیار در بحث امداد و نجات یک پست ویژه امداد هوایی رو در مجموعه استان، پست ویژه خواهران در عوارضی قم تهران رو آماده کردیم تا کمترین آسیب رو انشالله در بحث سفرهای نوروزی به استان قم داشته باشیم. بحث اسکان اضطراری برای در راه ماندگان و آسیب دیدگان در کلیه پایگاه‌های امداد و نجات کشور این آمادگی رو در طول سال داره و در این ایام هم آمادگی خاصی رو داریم که از آسیب دیدگان و در راه ماندگان پذیرایی رو انجام بدیم. ما در مجموعه استان قم بانک تجهیزات امانی رو آماده کردیم که تجهیزات پزشکی مانند کپسول های اکسیژن، اکسیژن ساز رو برای بیماران کرونایی داریم که در این ایام هم شیفت ویژه برای این دوستان ایجاد کردیم تا اون افرادی که در مجموعه استان نیاز به این کپسول ها دارن ازشون استفاده کنیم. اعضای جوانان جمعیت هلال احمر هم مثل در تمامی کشور فعال هستن و ما هم در مجموعه استان قم این آمادگی رو داریم. توزیع نقشه های راهنمایی برای مجموعه استان آماده کردیم. یه سری بروشورهای آموزشی آماده کردیم در بحث مهارت‌های ترافیکی و رانندگی. پویش بهرفت، این یه پویش ملی هست که در مجموعه هلال احمرهای کشور انجام شده. ما در مجموعه استان قم این کار پویش رو دنبال می‌کنیم.
چیه اسمش؟ بهرفت.
بله، بحث مهارت‌های رانندگی و توصیه‌ای هست که
بهرفت یعنی خوب رانندگی کردن. بهرفت. بله،
افرادی که توی پایگاه‌های ما توقف می‌کنن یا در مبادی ورودی به استان‌ها توقف می‌کنن یه پویشی است که تعهد میدن به خانواده‌ها، تعهد میدن به پلیس زحمتکش، تعهد میدن به نیروهای امدادرسان که در رانندگی اون تعهدات خاص رو انجام بدن تا خدای نکرده هم برای خودشون حادثه ایجاد نشه و هم برای دیگران این حادثه ایجاد نکنن. خیمه های نماز را ما هم در مجموعه استان قم در موادی ورودی پیش بینی کردیم و پویش چلچراغ که همون بحث کار نیک کردن و خیرات به شهدا مخصوصا شهید حاج قاسم سلیمانی که اینم جزء پویش های ملی جمعیت هلال احمر هست. من سه تا توصیه نیاز دارم که اینجا انجام بدم برای همه رانندگان. خب این آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای رو حتما شما شنیدین.
متاسفانه 300 خورده ای، من حالا چند نفرش رو 323 نفر 33 نفر یه همچین چیزی حالا دقیقشون بیش از 300 نفر تو 8 روز متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن.
بله، هر ساعت هم این آمار متاسفانه رو به افزایش هست. لازم هست که حالا بعد از 2 سال که عزیزان ما دارن سفر میرن حتما توصیه های ایمنی رو رعایت بکنید که هم برای خودمون حادثه ایجاد نشه هم برای دیگر مسافران ما حادثه ایجاد نکنیم. بالاخره عجله و سرعت غیر مجاز یکی از عوامل اصلی تصادفات هست. حواس پرتی و عدم توجه به جلو یکی از عواملی هست که ما در تصادفاتی که منجر به جرح شده و یا متاسفانه منجر به تلفات شده از بازماندگان تصادف سوال کردیم، یا خستگی و خواب‌آلودگی. به هر حال در مسیرهایی که تردد میکنن جاهایی رو برای اسکان و یا برای توقف پیش بینی شده. من خواهشم این هست که در این چند روزه باقی مانده ای که حالا از مرحله اول سفر هست و یا در مرحله دوم دوستانی که قصد سفر دارن، این سه مورد رو حتما رعایت بکنن تا دیگه بلکه ما در نیمه دوم سفر این تلفاتی که در نیمه اول داشتیم نداشته باشیم.
انشالله که اینطور باشه و مردم دقت نظر بیشتری داشته باشن. آخه من متوجه نمیشم این تعجیل برای چیه، چون مسیر هم جزی از سفره، یعنی باید لذت برد. حالا با این سرعت و با این هیجان و با این رانندگی کردنهای خیلی بیتوجه و نمیدونم، امیدوارم که توجه بکنیم و دقت بکنیم و فکر بکنیم به این که به عنوان یک راننده جان دیگر سرنشینان در دستان ماست، بعد از خداوند در دستان ماست که به هر حال این سکان رو بر دست داریم، فرمون رو در دست داریم و بعد حواسمون باشه. مسئولیت سنگینه. اگه هر کسی فقط جان خودش باشه میگه خب به خودم مربوطه، جان خودمه، هر اتفاقی افتاد، ولی جان دیگران در دست اون راننده هست. امیدواریم که این دقت نظر با این همه توصیه به وجود بیاد. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر فرمایش هست محضر شما هستیم میشنویم، اگر نه از شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. ممنونم. من فقط توصیه میکنم که این سه موردی که بنده خدمت همه مسافرین عرض کردم رو مد نظر داشته باشید. اگر خدای نکرده حادثه ای اتفاق افتاد، شماره تلفن های 115 و شماره ملی 112 جمعیت هلال احمر در کلیه کشور، در کلیه راه‌های ورودی و در خدمت همه آسیب دیدگان هستن. انشالله همه عزیزان سفر خوب و بیخطری رو در خدمت کشور تجربه کنن.
یه چیزی یادم رفت، عذرخواهی میکنم، حالا دم خداحافظی هم هست، و اینکه اگر توی این سفر کسی از بابت مشکلات بهداشتی و کرونا و اینا دچار مشکلاتی شد، الان استان قم هیچ مشکلی نداره، مردم میتونن مراجعه کنن به مرکز درمانی، به راحتی پذیرفته میشن.
بله خوب اشاره کردید. ما همه عوامل جمعیت هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی در مبادی ورودی به استان، تکرار میکنم در مبادی ورودی به استان، این آمادگی رو دارن کسانی که مشکوک هستن به بیماری کووید اینها رو راهنمایی کنن به مراکز درمانی و ما از بازمانده هاشون و از همسفرانشون ان شاء الله ما پذیرایی خواهیم کرد تا انشالله رفع کسالت کامل بشه.
انشالله خدا توفیقتون بده و سلامتی بهتون بده. خیلی متشکر آقای دکتر بهرامی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و امید سفری بی خطر.
Happy New Year! Feliz Año Nuevo! Happy Nowruz! Feliz Nowruz.
خب ما همکارانی داریم درجه یک فوق‌العاده، توضیحاتی که میگن، بخشایی که برای شما آماده میکنن، آیتم سازانی که دارن زحمت میکشن فوق‌العاده‌ن. یکیش همین الهه سادات خودمونه، مال خودمونه، به هیچ کم نمیدیمش. همینجا سر برنامه هم هست. این آیتم رو ساخته اله سادات مصطفوی، یک لحظه اسمشون فراموشم شد، اما ایشون از اقوام ترکمن برای ما یک بخش گزارشی رو آماده کردن. این قوم چه در واقع مراسمی داره، چه رسوم و رسمی دارن، چه شیرینی هایی دارن، چه پذیرایی دارن، چه فرهنگی دارن در نوروز. صحبت های ایشون و این بخش گزارشی و آیتم سازی ایشون رو به اتفاق خواهیم شنید.
نوروز برای ما ایرانی ها یک جشن ملی محسوب میشه. در این حال برگزاری جشن نوروز در هر منطقه از کشور عزیزمون ایران ویژگی های خاص خودشو داره. اقوام مختلف ایرانی با توجه به محدوده جغرافیایی خاص خودشون نمادهای فرهنگیشون رو حفظ کردن و هر کدوم از اونها آداب و رسوم خاص خودشون رو در برپایی نوروز دارن و به دور از همه وابستگی های قومی و مذهبی مراسم نوروز رو برگزار می کنن. در ترکمن صحرا پس از انجام مراسم خونه تکونی، رسمی که نخ سفید و سیاه رو با هم می‌بافن و در میونه اون سپند، نظرچشم، منجوق، نمک و داغدان که نوعی چوب هست قرار میدن و اونو به نشانه برکت بالای در خونه ها آویزون میکنن.
قربان اولام سر دوغانن یه جان هن دوغ منه قوید بانه امجک بری بسنی کمین سانی یا یار خان بزرگان گدن های سانم کمین ده یارو نوروزی ببره گوستن نوروزیست ببره گوستن
امبردار امبردار کیه
امبردار
کنیشی امبردار برکت
نوروزیست ببره
گوستن
ایشالله چقلاشی تویین ده ممنون ای خالا جان دیشلری مرجان خالا جان بزی یالا سال
این خانه دو در
داره سالیره پسر داره پسرش میره ملا میخانه کلام ملا لال زار مبارک باش چار هزار مبارک باش.
از دیگر سنت‌های این قوم تراشیدن موی سر پسرها در چهارشنبه آخر سال هست، به طوری که مقداری مو رو در دو طرف سر روی گوش یا پشت سرها باقی می‌ذارن و به اون قلپاق میگن. از دیگر رسوم رفتن به صحراها در چهارشنبه آخر سال، تماشا به چشمه‌های آب و به فال نیک می‌گیرن و در راه بازگشت تعدادی سنگ‌ریزه رو بر می‌دارن و 7 بار به طرفی غیر از قبله پرتاب می‌کنن تا بدی‌ها برطرف بشه.
ذکر خنزه در عدد ذکر الله است. ما از خداوند تشکر میکنم که بازم بهار اومده، فصل تازه اومده.
در این فصل بهار از پیغمبر شفاعت میخوام برای مریضی ها.
لباس های رنگارنگ به خاطر رنگ های متنوعی که گل های بهاری با خودش میاره.
از جمله سرگرمی های نوروزی مردم ترکمن بازی منجوق آتدی به معنای انداختن دانه منجوق هست. در این بازی دخترای ترکمن دور هم جمع میشن و منجوقاشون رو با علامتی مشخص میکنن و دونه دونه در ظرفی پر آب میندازن. بعد یکی از دخترها ظرفو میگیره بالای سر دوستاشو، در حالی که یه بیت شعر میخونه منجوقها رو با هم مخلوط میکنه و بعد یکی رو از ظرف در میاره. منجوق متعلق به هر دختری که باشه معنای شعر در ارتباط با اون دختر قلمداد میشه.
نوروزا گرده گرده بر گجه گردش سیزه نوروزین های های نو گترین برین بزه
هی خالا جان دیشلرین مرگان خالا جان بزی یالا سر خالا
جبره گفت نوروزین دوره گفت.
جشن‌ها، مراسم‌ها و رویدادهای اجتماعی در واقع هویت ملی و دینی هر ملتی رو تشکیل میدن و هر مراسمی بیانگر علایق، سلیقه‌ها، فرهنگ ملت و تعلقات قومی اونهاست. رسم و رسوم اقوام ایرانی در عید نوروز به حدی جذابه که میشه اونو به عنوان یک جاذبه گردشگری هم معرفی کرد.
ömürleşeyim kara dağlar. Dağları göreyim mi ver dağ. Haymında gelen güller dağ. Bağları verin mi ver dağları verin mi ver dağları verin.
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان پیوسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
مهمون داریم پشت خط ارتباطی برنامه. چه مهمونی آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدین، سال نو بر شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو رو بر شما و همه مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی سرشار از شادکامی و تندرستی روزی باشه برای همه مردم ایران.
انشاءالله. خب شعار سال رو که دیگه همه ما میدونیم، شعار سال که به فرموده مقام معظم رهبری در 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و قطعاً در بخش اقتصادی با انتخاب این شعار به سمت و سوی باید بریم که از مواهب اقتصادی بهره‌مند بشیم اگر که به درستی این شعار محقق بشه. در محضر شما هستیم به عنوان یک کارشناس و توصیه‌های شما رو میشنویم.
بله، به نظر من شعار امسال مثل شعار سال گذشته شعار بسیار مهم و خوبی بوده. در سال گذشته روی مسئله مانع زدایی تأکید شد.
بله.
که این مسئله مانع زدایی بسیار مهم بود از منظر اقتصادی. ما یک مبحثی در علم اقتصاد داریم به نام اقتصاد طرف عرضه یا سپلای ساید اکنامی، که اصل قضیه این هست که شما اگر میخواید که وضعیت اقتصاد اصلاح بشه باید سعی کنید که موانعی که بر سر راه تولید، بر سر راه کسب و کارها هست، این موانع رو حذف کنید. اون وقت می‌بینید که رشد افزایش پیدا می‌کنه، بیکاری کاهش پیدا می‌کنه. نکته دیگری که در زمینه رشد اقتصادی در بلند مدت ما با اون مواجه هستیم این هست که در رشد بلند مدت می‌بایست که یک کشور نوآور باشه، از نظر علمی نوآور باشه، و فقط این نباشه که تولید علم انجام بشه، بلکه این تولید علم باید به عرصه عمل در بیاد، به بخش واقعی اقتصاد منتقل بشه. دقیق می فرمایید، یعنی همین شرکت های دانش بنیانی که ما سال هاست این شرکت ها رو داریم و بنا هست که انشالله در سال 1401 یک حرکت گسترده تری صورت بگیره، این شرکت ها بیشتر حمایت بشوند، ساماندهی بشوند و انشالله رشد بیشتری داشته باشند. رشدی که از طریق شرکت های دانش بنیان وارد اقتصاد میشه یک رشد کیفی هست. دقیق می‌فهمید؟
چون ریشه ایه دیگه، چون از ریشه این اتفاق داره میفته.
بله دقیقا همینطور است. بعضی وقتا میشه ما رشد داشته باشیم، مثلا بعد از برجام فکر میکنم سال 95 بود که ما رشد اقتصادی خیلی بالایی داشتیم، اما این رشد اقتصادی بسیار بالایی رشد 12% یا 94 یا 95 بود، رشد 12% داشتیم اما در معیشت مردم تأثیری نمیگذاشت. اگر ما رشد با استفاده از شرکت های دانش بنیان رشد داشته باشیم، این رشد پایدار هست، این رشد داخل اقتصاد نفوذ میکنه. و البته نکته دیگری که روش تاکید شد به باور بنده بسیار نکته درستی است، و اون هم اشتغال زایی است در این قضیه. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی باز هم ممکن هست همونطور که ممکن است رشدی داشته باشیم که از طریق تزریق پول باشه و در نهایت به جایی نرسه، ممکنه رشدی داشته باشیم که این رشد مطلقاً به اشتغال نینجامد. این فقط مسئله کشور ما نیست، حتی در کشورهای پیشرفته همین امروز این مسئله در واقع محل بحث هست در محافل آکادمیک کشورهای پیشرفته. و این رشد تحت عنوان در واقع سکولار استگنیشن شناخته میشه، یعنی رشدی که یعنی رشد میکنه اقتصاد، ظاهر اعداد و ارقام مناسب هست ولی میبینیم که در معیشت مردم تأثیری نمیگذارد. بهترین روش، این اثبات شده در علم اقتصاد که بهترین روش برای فقر زدایی اشتغال زایی است. شما اگر نرخ بیکاری رو کاهش بدید، پارتیسیپیشن ریت یا نرخ مشارکت رو، نرخ مشارکت افراد رو در اقتصاد افزایش بدهید، این بهترین روشه برای اینکه جلوی فقر رو بگیریم و نابرابری ها رو کاهش بدیم.
یعنی ما از داشته هامون درست استفاده کنیم، مدیریت بهره گیری داشته باشیم. در بخش دانش بنیان که شما خیلی عمیق بهش اشاره کردید و این نکته محوری بود که طی این روزهایی که ما حالا داریم راجع به شعار سال صحبت میکنیم بهش توجهی نکرده بودیم و از زبان شما الان شنیدیم و چقدر حائز اهمیت و مهمه این مسئله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعدوندی، کارشناس محترم اقتصادی. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، با آرزوی موفقیت.
نوروز یعنی لحظه ها را غنیمت شمریم و به جای دوری نهال دوستی بنشانیم.
عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. شده دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل شده دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. درده شده دیوانه و مستاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل شده دیوانه.
هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
ساعت 18:25 است. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پا به پای بهار و یه مهمونی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. فکر کن، شما فقط فکر کن چند لحظه، شاعر باشی، طنز پرداز باشی، ده شصتی هم باشی، تازه امین شفیعی هم باشی، چه شود؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو مبارک.
سلام عرض خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، هم سال جدید و هم قرن جدیدی که از همین الان شروع شده. یکی یکی اتفاقای زندگیمونو میگیم اولین اتفاق در قرن جدید.
حالا الان
بکنم اولین گفتگوی رادیوی بنده در قرن جدید. خوب.
آقای شفیعی، برخی میگن بابا قرن جدید از ما از سال 1400 بوده، برخی میگن از 1401. من گیر کردم این وسط، هیچ طنزی نمیتونه اینو تبیین بکنه.
خیلی مهمه این قضیه، چون ببینید الان ما مثلا در مورد شعرهای قدیم میگیم مثلا حافظ قرن 8 هجری، سعدی قرن مثلا 6 و 7 هجری.
آها، وسط.
الان ما باید تکلیفمون مشخص.
آره به خدا،
اگر این وسط افتادیم مردیم،
دور از جون،
میشیم قرن 14 هجری یا نه میشیم فقط.
خب شما تکلیفو معلوم کن دیگه با تنازی خود.
آره،
دیگه
فکر کنم باید یه بررسی دقیق بشه. من خودم فکر کنم از اونجایی که ما تاریخ رو از یکی یکی یک شروع کردیم.
آره درست،
یعنی ما از یکی یکی صفر که شروع نکردیم.
نه، یکی یکی یک. آره، یکی یکی یک. انشالله همه زندگیشون یکی یکی یک باشه، درجه یک باشه، سلامتشون و عشقشون و مهرشون و محبتشون و
انشالله همه. فقط تولدشون الزامی نداره یکی یکی یک باشه.
آها،
الان بچه مثلا دو مثلا یکی یکم به دنیا بیاد، فکر نمیخوام خیلی تو آکوش و آی کیو و ایناش بخواد فرقی بکنه. من چون میدونی دیگه امسال شرایطی که هست، ما علاوه بر یکی یکی یک چند تا داستان دیگه داریم، یعنی 11-1-1 داریم، 1-11-1 هم داریم، 11-11-1 هم داریم، که اینا همشون یک هست.
چقدر سخت شد 1-11-1 چقدر سخت شد. تازه چی؟ 3-2-1 هم داریم، 3-2-1 هم داریم. اوه چقدر، تازه الان اینجا شما خبر نداری. ها بگو شما.
تاریخ روند به دنیا بیاد،
خب
خیلی وضع زندگیش فرق میکنه.
ردن
مثلا من فکر میکنم انیشتین مثلا تاریخ تولدش روند بوده دیگه، فکر میکنم 14-3-1879 بوده.
اوه این که خیلی سخت بود که
آره، چون اینقدر روند بوده انیشتین شده.
فکر کرده
نبود
راجبش فکر کرد. حالا شما که تو بخش شعر و طنازی داری کار میکنی، تاریخ تولدت که دقیقا کی 64؟
من تاریخ تولدم توی شناسنامه 31-6-66 هم
66
31-6-66 یعنی اگر خانواده اون موقع این چیزا مد بود، منو 6-6-66 به دنیا می آوردن، الان من مثلا صاحب یکی از کمپانی‌های بزرگ مثلا جهانی بودم. ولی متاسفانه به خاطر این اخفال 20 روزه الان طنزپرداز شدم در خدمت شما.
یکی از دوستان میگفت ابوی جان لاکچری بودی اون وقت. خیلی عرض کنم جواد خالی، چه مسئله
دوستان میتونن از این فرصت الان استفاده کنن، یعنی دوستانی که مثلا بچه‌شون الان 1-1-1 به دنیا اومده،
خب
میتونن برنامه ریزی کنن مثلا با فاصله یک سال و یک ماه و یک روز بچه بعدشون میشه 2-2-2، دوباره یک سال و یک ماه و یک روز بعد میشه 3-3-3.
چه توصیه جمعیتی خوبی هم داشتین شما. ماشاءالله، یارانم که بیشتر تعلق میگیره دیگه. خیلی عالی.
میگم که داره اینا انقدر تاریخ تولدشون خوبه که به قول یکی از دوستان دیگه اسمم نیاز نیست روشون بذارن. یعنی مثلا اصلا بچه رو بذارن
1-1-1.
بعد بعدی 2-2-2 بعد 3-3-3 همینجور برن آخریه بشه مسابقه محله.
این نوروز از دست شما چی بگه که طنازی میکنی واسه نوروز؟
بله واقعا و من البته یه چیزی هم میگم، این اگر با این روند برن دیگه 11 سو بچه رو میتونم بزنم بارکود.
خیلی خوب بود این. خیلی خوب بود. خب حالا نوروز چی بگه دست شما تنازان؟
والا ما برای نوروز شعر گفتیم اگر